اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. در ادامه سلسله مباحث تبیین سیاست استراتژیک با مؤلفه های دینی، این جلسه رو اختصاص میدیم به مسئله دکترین مهدویت. مسئله دکترین مهدویت در فرازهای مختلفش بایستی از زوایای مختلف مورد ارزیابی و تبیین قرار بگیره که خب امروز در این جلسه سعی میکنیم بخشی از گزاره های اون رو شفاف و روشن کنیم. هرگاه مسئله مهدویت مطرح میشه، نگاه ما به فیوچرلوژی و آینده شناسی معطوف میشه. نگاه به آینده، همیشه مسئله مهدویت رو که برمیتابیم یک زاویه نگاهی رو داریم که اون زاویه نگاه نگاه به آینده است. طبیعتاً هیچگاه ما در شناخت آینده از شناخت گذشته و در واقع نگاه تاریخی نگر در واقع بی نیاز نیستیم. این رو باید در نظر داشته باشید. همیشه در بحث‌های آینده شناسی نگاه حال نگر و نگاه گذشته نگر هم ضرورت داره. ما هم مجبوریم که برای تبیین این مسئله گزاره ها رو در واقع تبیین و تدقیق کنیم. طرح مسئله مهدویت توأم با در واقع سیاسی ترین مفاهیم استراتژیک و استراتژیک ترین مفاهیم سیاسی است. به این دلیل سیاسی تلقی میشه مسئله مهدویت که مفاهیم به شدت سیاسی و کاملا استراتژیکی مثل عدالت، ظلم ستیزی، مثل تحقق در واقع عدالت و قسط، مثل رفع تبعیض، مفاد و مفاهیم اینچنینی مد نظر قرار میگیره و در واقع در دستور کار. لذا صرف نظر از اینکه تا مفهوم مهدویت برای ما مطرح میشه به سرعت ذهن ما به سمت آینده میره، گزینه و گزاره دومی هم که کاملا در پس ذهن ما موضوعیت پیدا میکنه سیاسی ترین مفاهیم استراتژیک از جمله مسئله عدل، رفع ظلم، رفع ستم، در واقع بی طبقه شدن جامعه و مفاهیمی از این قبیل. طبیعی است که نجات، رستگاری، رهایی، آزادی، اینها رو ما در متن مهدویت میبینیم. وقتی مسئله مهدویت مطرح میشه اینها رو در چارچوب ذهنی خودمون مد نظر داریم. از این منظر طبیعی است که ما در واقع وقتی بحث از مهدویت میکنیم به نوعی تبیین میکنیم سیاست استراتژیک اسلام رو در آینده. وقتی که ما صحبت از شناخت میکنیم، شناخت تاریخ گذشته، شرایط فعلی و شرایط آینده، نگاهمون معطوف به مفهوم و مؤلفه و گزاره است به نام سعادت بشر. برای سعادت بشر اول باید شناخت داشته باشیم که میخوایم بشر رو به کجا برسونیم، به چه سرانجامی برسونیم، غایت چیست، مؤلفه های سعادت بشر و آحاد اجتماع چیست. و تمام این گزینه‌ها در شناخت و در مدل‌هایی که در شناخت ارائه میشه موضوعیت پیدا میکنه. مسئله شناخت رو طبیعتاً همونطوری که عنایت دارید تحت عنوان اپیستمولوژی یا معرفت شناسی و شناخت شناسی ارزیابی میکنیم. تاریخ گذشته بشر رو خیلی اجمالی اگه بخوایم تبیین کنیم، تاریخ شناخت بشر به سه بخش عمده از حیث تقسیمات جغرافیایی در واقع تفکیک میشه و قابل تفکیک و تبیینه. آنچه که ژئو اپیستمولوژی یا معرفت شناسی جغرافیایی مبتنی و منطبق بر تقسیمات جغرافیایی میشناسیم و در واقع برآورد میکنیم، مفهوم بسیار کلی و مهمی است که یک حوزه 3000 ساله، یک حوزه 5000 ساله و یک حوزه بیش از 7000 ساله رو در بر میگیره. بشر رو به دو بال عمده شرقی و غربی تقسیم میکنیم. امروز هم این مفهوم برای شما شناخته شده است. یک شرق میشناسیم و یک غرب. شناخت شرق با مؤلفه های مشخصش از حیث جغرافیایی و شناخت غرب، گزینه و گزاره شرق از میانه ایران، از محدوده تقریبا استانهای میانی ایران آغاز میشه و به سمت در واقع منتها الیه شرق جغرافیایی کره زمین یعنی کشور ژاپن نیل میکنه. غرب هم به همین نسبت، غرب از میانه ترکیه آغاز میشه و به همین نسبت تا منتها الیه غرب جغرافیایی که ایالات متحده است در واقع نیل میکنه. یک بال شرقی و یک بال غربی. بال غربی معرفت بشر حدود 3000 سال تاریخ شناخته شده مکتوب داره، یعنی 2950 سال از در واقع نوشتن و سرودن ایلیاد و اودیسه هومر میگذره. این مهمترین متن مکتوب غربی هاست، ایلیاد و اودیسه. در طول این حدود 3000 سال گذشته آنچه که از نظام معرفتی بشر میشناسیم در غرب نظامی است که از در واقع غرب ترکیه آغاز شد. شما آنچه که داستان تروا و اسب تروا و واقعی که پاریس و مسئله ربودن هلن و گزینه ها و گزارهایی که آشیل و دیگران اقدام کردن در تروا و مسئله اسب تروا و سایر گزاره ها، اینا تماما در جنوب غرب ترکیه امروز واقع شده. در واقع اصل غرب و کانون اصلی غرب امروز از ترکیه آغاز شده، در یک حرکتی که واگرایی داشته به سمت غرب، سپس به یونان و آتن و اسپارت رفته، در یونان و مقدونیه امروز، آنگاه در موج بعدی مسئله معطوف شده به روم که همین ایتالیا کانونش بوده، و در یک حرکت تکمیلی به صورت نیروی گریز از مرکز از ایتالیای امروز به فرانسه و محدوده آلمان رفته، و در حرکت بعدیش اوج و عمق تمدنی در غرب به انگلستان در بیرون قاره، و در نهایت امروز در بالاترین سطح خودش اون چیزی که میبینید در ایالات متحده است. یعنی کاملا در یک حرکت گریز از مرکز از ترکیه به یونان به روم ایتالیا به فرانسه و آلمان به انگلستان، و در نهایت اوج تمدن غرب پس از طی 3000 سال فرایند امروز به جای رسیده که شاخصترین مؤلفه و مشخصه غرب و شاه بیتش رو در ایالات متحده می‌بینیم. فرایند تمدن شرق هم به همین نسبت. تمدن شرق هم نوع تفکر و شناختش از میانه های ایران شروع شد، آرام آرام به سمت آنچه که هند و تبت نامیده میشه، چین، کره و در نهایت به ژاپن. امروز عمده ترین و شاخص ترین و برترین سطح و سقف رو در ژاپن میبینیم، یعنی در منتها الیه دو سمت شرق و غرب پیشرفته ترین و در واقع متمدن ترین گزاره های شرق و غرب ایالات متحده و ژاپن هستند. نوع نظام شناخت و معرفت حوزه غرب معرفت تعیونی است. بارها اشاره کردیم در جلسات که معرفت غربی یک معرفت تعیونگراست، معرفتی است که صورت فهم در اونجا عینی است، همه چیز رو تعیونی می‌بینند، به ماوراء کاری ندارند. شما به ندرت در 3000 سال گذشته تاریخ غرب گزینه و گزاره رو می‌بینید که در واقع ماوراء نگر باشه. نوع شناختشون شناخت راسیونالیستیک و خردگراست، چون تعیونیست همه چیز، ما به ازای این تعیونات همه چیز رو در غرب خردگرایانه ارزیابی میکنند، عقلانیت رو در اوج خودش میبینند. این مؤلفه ایست که بایستی بهش دقت کرد. راسیونالیسم و خردگرایی مربوط به امروز غرب نیست. از زمانی که فیلسوفان ملتی با تعیین ماده اولیه خلقت که آب است، خاک است، آتش است یا چیز دیگه ای، این مسئله تا به امروز استمرار داشته در اونجا. لذا بایست این نکته رو دوستان در نظر داشته باشن که ما وقتی صحبت از غرب میکنیم، شناخت غرب همیشه تاریخ یک شناخت خردگرا و راسیونالیستیک و در واقع نوع معرفتشون معرفت تعیونی بوده. خدایان در غرب برای همیشه خدایانی بودند که قابل رؤیت بودند. هیچگاه شما خدای ماورایی در غرب نمی‌بینید. این گزینه و گزاره مؤلفه‌ای است که موضوعیت داشته. اما در شرق برعکس. در شرق از اونجایی که حکمت خسروانی در ایران آغاز میشه به سمت شینتوئیزم در ژاپن، یعنی در این حد فاصل بودیس و هندوئیس با سیزارتا و گویندا در هند موضوعیت پیدا میکنه، با کنفسیوس و لاوتسه مسئله لاوتسئیز در چین موضوعیت پیدا میکنه با بودیتاراما، و در نهایت در انتها امروز به شینتوئیزم ختم شده که در ژاپن و کره ما اوج اون رو میبینیم. نگاه مکاتب و ادیان موجود در شرق یک نگاه اسپریتوالیستیک و روحگراست، برخلاف آنچه که در غرب بود که همه چیز خردگرا و عقلانی بود. در غرب همه چیز نوع معرفتش معرفت شهودی و اشراقی و روحگراست. این تقسیم بندی تقریبا در نوع تقسیم بندی های معرفتی ازش قفلت جدی شده. پس بال غربی بشر یک بال تعینگرا از نظر معرفتی و خردگراست، و بال شرقی بشر از نظر معرفت یک بال معرفتی روحگرا و ماورانگره. همه چیز در درون انسان موضوعیت پیدا میکنه. این نکته رو بایستی به جد ما مد نظر داشته باشیم. انسان شرقی در گزینه‌ها و گزاره‌های خودش برای همه چیز رمز و راز قائله، حالا که در غرب رمز و راز موضوعیت نداره، از همه چیز رمز و راز زدائی میشه و شده در طول تاریخ. در شرق برای هر چیز روح قائلن، گفتیم که اسپریتوالیستیکه نظام شناختش، یعنی وقتی روحی از جسد انسانی که میمیره خارج میشه، بارها تاکید کردیم که این روح یا به جسم یک سگ یا به جسم یک سنگ حلول میکنه. برای همه چیز روح قائلن، برای همه چیز رمز و راز قائلن. کافیست شما به ورزش‌های رزمی و هنرهای رزمی امروزه در واقع شرقی نگاه کنید، سبک‌های ژاپنی، سبک‌های کره‌ای، سبک‌های چینی، از یوگا هندی تا ووشو، چوانشو و سبک‌های رزمی چینی تا کاراته و جوجیتسو در ژاپن تا هاپکیدو و تایکواندو در کره، تماماً پر رمز و راز. این رمز و راز رو یا از حیوانات گرفتن یا از طبیعت گرفتن. اما برای همیشه تاریخ شما در غرب همه چیز رو تعینی دیدید. همواره پیکر انسان ستایش شده. این ستایش پیکر انسان رو از آثاری که از یونان و روم باقی مونده، از مجسمه‌هایی که در سرتاسر اروپا به ویژه در دوران معماری گوتیک به خصوص در قرون وسطا که اون موقع مقطعی است که دین در غرب حکومت می‌کرده، شما تماماً همه چیز رو تعینی می‌بینید. خدایان ایلیاد و اودیسه، خدای آتش و خدای زشتی و خدای زیبایی و خدای عشق و خدای نفرت، تماماً خدایان تعینی هستند. نیمی از پیکرشون انسان، نیمی از پیکرشون هم حیوان. و بدن انسان همیشه در غرب برهنه ترسیم شده. شما مجسمه هایی که در غرب میبینید برای همیشه تاریخ برهنه بوده. این اوریان صفتی و برهنگی که امروز در غرب رایجه، این حاصل فرهنگ امروز غرب نیست. همیشه در غرب انسان برهنه ستایش شده. اساساً اومانیزم یا مکتب اصالت انسان و اصالت بشر چیزی نیست که مربوط به امروز و 300-400 سال گذشته دوران مدرنیته باشه. چون همیشه خود انسان محور بوده و انسان مد نظر بوده، همیشه انسان رو ستایش می‌کردن، لذا پیکره انسان کاملاً برهنه ترسیم می‌شده. همین رو اگر مقایسه کنید با مجسمه ها در درون خود کشور ایران، به هیچ وجه این مسئله رو شما نمیبینید. یعنی شما مجسمه هایی که در 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، در 2500 سال پیش در تخت جمشید میبینید، در کازرون میبینید، در کرمانشاه میبینید، در بیستون و جای دیگه، تمام مجسمه ها کاملا پوشیده از لباس هستن، بسیار به تعبیر امروز حجاب دارن. حکایت از این میکنه که انسان ایرانی اون روز، حتی 2500 سال پیش، انسان ایرانی اون روز یک حجب و حیای مخصوص به خودش داشته. سایر تمدن ها هم اینجوری بوده، شما در چین هم همینو میبینید. چون ماورا نگر بودند، انسان رو کانون قرار نمیدادن، مرکز تلقی نمیکردن. اما در غرب در همیشه تاریخ انسان مرکز بوده و این انسان مرکزی و انسان محوری که امروز بهش میگیم اومانیسم، مسئله ایست که همواره پیکر انسان رو برهنه ترسیم میکردن، مجسمش رو میتراشیدن و همواره انسان ستایش و حتی پرستش میشده. به نسبت این دو بال شرقی و غربی که یکیش خردگرا بود و تعیونگرا و یکی روحگرا و ماورانگر، یک حد وسطی وجود داره. این حد وسط از نظر جغرافیا شمالش به کوههای قفقاز ختم میشه، به اینجایی که بهش میگیم جمهوری آذربایجان. جنوبش، یک لوزی رو تو ذهن داشته باشید، ضلع جنوبی این لوزی به میانه کشور سودان در دره آسوان، اونجایی که سد آسوان وجود داره و رود نیل در واقع روانه میشه. ضلع شرقی این لوزی رو در حول و حوش یزد در میانه ایران ببینید و ضلع غربی اون رو در فلسطین و یک مقداری جلوتر در مدیترانه در قبرس و کرت. این لوزی که از قفقاز تا قبرس تا شمال سودان تا یزد در ایران ترسیم میشه، این محدوده و منطقه کانونی است که 124 هزار پیغمبر به عنوان رسول الهی پیام آوردن. نوع معرفت میانی که نه دیگه شرقی است نه دیگه غربی، نوع معرفتش نه خردگراست نه روحگرا، نه راسیونالیستیک نه اسپریتوالیستیک. این نوع معرفت مفهوم بسیار کلی است به نام وحی. مؤلفه ها و گزاره ها از عالم بالا به اینها رسیده. قدمت این از بقیه بیشتره، به خصوص در حوزه بین النهرین بیش از 7000 سال تاریخ شناخته شده تمدن داره. اراده ای که ایالات متحده و انگلیس با اشغال عراق داشتن برای اینکه موزه اصلی بین النهرین که موزه بغداد بود به تاراج بره، با طرحی که صهیونیستا طراحی کردن برای فرهنگ زدائی و فرهنگ سوزی و تمدن سوزی بشری که اثری از عقبه فرهنگی بین النهرین نماند، همین مسئله بود که در بغداد در فولادی موزه بغداد رو با توپ همین تانکاشون منهدم کردن و شرایط رو آماده کردن و به یه طرح هماهنگ شده تمام عقبه تمدنی ملت عراق که بالاتر از ملت عراق همه تمدن بشری 7000 سال اشیا و آثارش اونجا جمع شده بود به یغما رفت. از این گزینه ها شما در آرمیتاژ سن پترزبورگ روسیه، در لوور پاریس و در متروپولیتن نیویورک زیاد میبینید. برای هر کدوم از این ملت های باستانی و کهن از چین و مصر و ایران و عراق و اینها گرفته، اینها یکی یک طبقه اختصاص دادن و تاریخ و فرهنگ این ملت ها رو خودشون جعل میکنند و در واقع موزه‌ای. محدوده‌ای که در لبنان، در فلسطین، در عراق، در ایران و در شبه جزیره عربستان و در ترکیه میبینید، بخش شرقی ترکیه، این محدوده 124 هزار پیامبر رو به خودش دیده و اساساً آنچه که اروپا و غرب و شرق نامیده میشه، اینها در یک حرکت واگرا از محدوده مرکزی دور شدن. یعنی آنچه که اوج تمدن در غرب نامیده میشه که از 3000 سال گذشته شروع شد، این بعد از آرام آرام دوران بخش عمده ای از انبیا بود. یعنی 3000 سال تاریخ شناخته شده امروز غرب در مقابل تاریخ انبیا تاریخی نیست. به همین نسبت حرکت شرق، آنچه که لاوتسه، بودا، کنفوسیوس و بودیدهاراما نامیده میشه در شرق، یا آنچه که سقراط و ارسطو و افلاطون و تالس و آناکسیمندر و آناکسیمنس و دیگران در شرق نامیده میشه، اینها به نسبت انبیا و تاریخ انبیا محلی از اعراب ندارند. اما سه حوزه معرفتی است: یک معرفت شرقی، یک معرفت غربی. معرفت شرقی نهایتاً در روحگراییش حکمت الاشراق رو رقم زد. حکمت الاشراق مسامحتاً با اون کتاب حکمت الاشراق شیخ شهاب الدین سهروردی اشتباه نگیرید، حکمت الاشراق چون زمینه معرفت اشراقی است، لذا نوع تفکری که رقم خورد مفهومی است که ازش امروز به عرفان نام میبریم. عرفان نظام شناخت شرقی روحگراست و در غرب هم به همین نسبت. در غرب ما به ازای حکمت الاشراق شرقی ها حکمت غربی رقم خورد، حکمت الاغراق. در حکمت الاغراق که بهش فلسفه گفته میشه، تفکر انسان به صورت تعینی بعد متافیزیکی رو برتافت. لذا یک حکمت الاشراق و یک حکمت الاغراق. این حکمت الاغراق ما به ازای حکمت الاشراق در دو سوی حوزه تمدنی میانی، حوزه فرهنگی میانی، که این حوزه فرهنگی میانی نگاهش وحی‌گرا بود، در نهایت با دین آخر یعنی دین اسلام در همین میانی عرفان شرقی و فلسفه غربی هم عجین شد، که هر جمع این ستا رو شما در تفکر ملا صدرا میبینید. یعنی آنچه که ارسطو به عنوان تفکر فلسفی شاخص غرب آورد، متعاقباً با ابن سینا وارد اسلام شد به طور عمیق، بنیان مکتب مشاع گذاشته شد. یعنی فلسفه غرب رو گرفت، در نهایت با آخرین دین تلفیق کرد و در یک مقطع کاملتری شیخ شهاب الدین سهروردی از حکمت خسروانی و از عرفان شرقی، در واقع نوع نگاه شرقی رو گرفت با اسلام تلفیق کرد و در نهایت در حکمت متعالیه ملا صدرا عرفان شرقی، فلسفه غربی و ماهیت کلان وحیانی رو در دل دین و متن دین گرفت. این ستا رو با هم تلفیق کرد و حکمت متعالیه رو از حاصل جمع این ستا نگاه بیرون آورد. پس در آنچه که ما ژئو اپیستمولوژی مینامیم، برای شناخت آینده بشر و برای نجات بشر سه نوع شناخت آمد: شناخت شرقی روحگرا، شناخت غربی خردگرا و شناخت میانی وحیگرا. هر ستای این نگاه ها و مکاتب هم ادعای نجات بشر رو داشتن در مقطع خودشون. اما باید ببینیم که ما به ازای شرق و غرب، ما به ازای مشرق و مغرب، ما به ازای در واقع این قربتی که در اثر غرب و غروب پدید میاد، یک شرقتی وجود داره که حاصل این اشراق و اغراب رو ما میتونیم در دو سوی این امت وسط و این ملت میانی که امروز به غلط خاور میانه نامیده میشه این منطقه ببینیم. خب حالا از تا اندیشه داریم: یک اندیشه روحگرا اسپریتوالیستیک، یک اندیشه خردگرا راسیونالیستیک تعینی، یک اندیشه وحیانی هم در میان. این ستا باید تمدن سازی کنند، صورت تعینی بدن به رفتارشون، یعنی بسازند یک جامعه رو و بشر رو به سعادت برسونند. چه چیزی موضوعیت پیدا کرد؟ برای تمدن سازی مدل‌های مختلف وجود داره. من خودم نگاه باتیستا ویکو رو از بقیه نگاه‌ها، از آرنولد توینبی، از سایرین بیشتر می‌پذیرم، از اشپنگلر و دیگران. باتیستا ویکو فرایند رشد تکوین یک حرکت تمدنی رو در سه تا گام تعریف می‌کنه. گام اولی که می‌بینه اینه که طی یک فرایندی ملت‌ها و قومیت‌ها و تمدن‌ها از خرافه شروع می‌کنند. اول یک ملت دارای خرافه است، یک ملت خرافی است. خرافه شمن، جادو، جنبل، گزاره‌هایی است که نظام معرفتیشون رو بر اون استوار کردن. ببینید نظام معرفتی یک ملتی خرافی باشه، مثل این قبیله‌های تاسمانی در جنوب استرالیا، مثل بعضی از این قبایل که الان در آفریقا هستن، کاملا رمز و راز داره، بعضی گزاره هاشون به جادو و جنبل معتقدند. بعد از مرحله جادو و جنبل آرام آرام به تکوین میرسن و در تکاملشون به مرحله میتولوژی یا گزاره اسطوره شناسی و اسطوره گرایی و حوزه اساطیر وارد میشن. دیگه جادو و جنبل رو بر نمیتابن، بلکه ما به ازای هر گزینه یک اسطوره، اسطوره ها میشه خدایان، الهه ها. عصر اساطیر، دوران اساطیر شروع میشه. ملت و قومیتی که وارد عصر اساطیر شد، دیگه عصر جادو رو پشت سر گذاشته و در نهایت با تکوین فرایند فرهنگی به مرحله فرهنگ مکتوب میرسند و فرهنگ مکتوب اوج پیدا میکنه. اینجاست که میگیم تمدن دیگه محقق شده. این مدل آقای باتیستا ویکوس. به واقع اگر این نگاه رو بیایم در حرکت سه تا پیامبر آخر ببینیم، میبینیم که کاملا مصداق داره. سه پیامبر آخر یعنی حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام و پیامبر جلیل القدر اسلام، هر سه نفر معجزه‌شون شاخص‌ترین رفتار حرکتیشون بود نسبت به زمان خودشون. حضرت موسی علیه السلام علیه فرعون معجزه‌ش چی بود؟ عصایی بود که انداخت و این عصاش اژدها شد. علیه خرافه و جادویی که جادوگران و ساحران پیرامون فرعون رقم می زدن. آیا این نکته رو ما باید بپذیریم که پیرامون موسی پیرامون فرعون رو جادوگرا گرفته بودن؟ این نکته برای من محل تردیده. تردیدم رو بارها مطرح کردم، بازم مطرح میکنم با شما عزیزان. ببینید، ما میگیم که حضرت موسی عصایی داشت، عصاش رو انداخت وقتی که ساحران و جادوگران دربار فرعون عصاهاشون رو انداختن و هر کدوم از عصاهای اونها یک مار شد و عصای حضرت موسی وقتی به زمین افتاد به دستور خدا این تبدیل شد به یک مار و اون مارها رو خورد و بلعید. من قائل به این نیستم که حالا این رو بیام در کتب آسمانی از تورات و انجیل تا قرآن تعویل کنم و یا یک تلقی هرمنوتیک به این مسئله داشته باشم، اما نمیتونم بپذیرم که ما امروز وقتی این بنا رو میسازیم، این سالن رو میسازیم، برای ساخت این سالن 100 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی از بهترین دانشگاه‌های کشور یا جهان در ساخت این سالن دخیلن. آهنی که در پایه این ساختمون به کار رفته، اون آهن رو تعداد بسیار زیادی از مهندسین در گرایش متالوژی، در نمیدونم کارخونه های نورد و در ذوب آهن ها کار میکنن، افراد بسیار تحصیل کرده. شیشه‌ای که میبینید در فروسیلیسیوم و فرالیاژ و جای دیگه رو این کار میکنن، در واقع این در فروسیلیسیوم تبدیلش میکنن به شیشه و چینی و تعداد بسیار زیادی آدم متخصص اونجا کار میکنه. مصالح ساختمانی رو که میبینید، طراحانی که مقاومت مصالح رو بررسی میکنن، در نهایت معمار و مهندسی که اینجا رو طراحی میکنه با استفاده از رایانه و غیره و کامپیوتر و گروهی که این رو میسازن، این همه انسان متخصص و مهندس در ساخت این سالن مؤثرن. 50 سال دیگه باید این سالن رو خراب کرد از نو ساخت، چون بنیانش برپای نمیماند، تضعیف میشه و در واقع آرام آرام خورده میشه و از بین میره. چطور شما میپذیرید که پیرامون فرعون و فرعونها جادوگران بودند و اون اهرام ثلاثه رو ساختن که 4000 سال هنوز رو پای خودش ایستاده؟ میدونید که بیش از 1200 کیلومتر سنگهایی که مشابه سنگهایی که اهرام ثلاثه رو ساختن، 1200 کیلومتر فاصله دارن با اونجایی که این اهرام ساخته شده. اون سنگ‌های عظیم رو چطوری تو این 1200 کیلومتر آوردن؟ جرثقیل بوده؟ تریلر بوده؟ با چی آوردن؟ متخصصین حمل و نقل باید جواب بدن. جادوگر بودن اونها؟ گزینه و گزاره اصلی اینجاست که حالا این سنگ‌ها رو آوردن اونجا، چطوری این سنگ‌های سنگین رو روی هم چیدن تا رفته بالا؟ با کدوم جرثقیل؟ همه اینها حکایت از این میکنه که جادوگر به معنی رایج امروز نبودن، ساحر نبودن، ساینتیست بودن، دانشمند بودن، ولی دانششون جنبه سحر و جادو داشت. این که به کرارن ما در قرآن میبینیم که یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، چی شده که به خدای خودت غره شدی؟ به خاطر یک دانشی که دست بشر رو میگیره. ساینس یا دانش برخلاف معرفت و حکمت، بارها گفتیم که اون دانشی است که انسان وقتی بهش دست پیدا میکنه حجب النوره، حجابی است از نور، کور میکنه اون انسان رو. لذا همون کسانی که جادوگران دور و بر فرعون نامیده می شدن کسانی نبودن جز دانشمندانی که قطع به یقین دارای درجه PhD بودن و کیفیت علمیشون از کیفیت علمی امروز ما بالاتر بود، چون بناهایی که اونها ساختن 4000 سال رو پا مونده، ولی بهترین بناهایی که امروز در تمام دنیا ساخته میشه توسط مهندسین و متخصصین با تمام دانشی که امروز به کمکشون اومده، هیچ کدام قادر نیست رقابت کنه با آنچه که شما در تخت جمشید میبینید، آنچه که در مصر میبینید، آنچه که در یونان میبینید. این قل سیرو فی الارض برای این که تاکید شده در قرآن که برید در زمین بگردید، برای این که بریم عبرت بگیریم. اون تمدن ها با اون عظمتشون فرو ریختن، امروز جز سنگ های پاره ای ازشون باقی نمونده. لذا سحر منظور جادو نیست، منظور از این سحر دانشی است که بشر بهش دست پیدا میکنه، خودش رو نسبت به خدا بی‌نیاز میبینه. و انسان زمان فرعون این بی‌نیازی رو در خودش دیده بود و برتافته بود. پس جادو اینجا منظور از جادو ساینتیسیزم و دانشگرایی بی جهت که به باور انسان تبدیل نمیشه هست. خب مدل اول در نگاه آقای دیکو خرافه بود. دومین نگاه مسئله اسطوره هاست. حضرت عیسی علیه السلام معجزش مثل حضرت موسی جادو نبود، بلکه معجزه حضرت عیسی علیه السلام اسطوره بود، عملکردی اسطوره‌ای، آنچه که در ادبیات فارسی مرسوم شده به دم مسیحایی، مرده زنده می‌کرد. اسطوره کسی است که میتونه مرده زنده کنه. نگاه اساطیری چنین گزینه و گزاری رو برمی‌تابه. لذا می‌بینیم که حضرت عیسی مرده زنده می‌کنه، معجزه حضرت عیسی دم مسیحاییش است. ما به ازای معجزه حضرت موسی که سحر ساحران رو باطل کرد، جادوی ساینتیست‌ها و دانشمندان فرعون رو باطل کرد، و معجزه پیامبر خود ما چیزی نیست جز متن مکتوب و اون ادبیات مطلق وحیانی. این معجزه مکتوب در واقع پاسخی است به همون شعر عرب جاهلی، عرب جاهلی که در سراسر مکه برابر مستندات تاریخی 19 نفر بیشتر در بین اونها باسواد نبوده، ولی در بینشون هنر عمده در فصیح و بلیغ شعر سرودن بوده، شعرهای غنایی. انسان بت‌پرستی که عمدتاً بایستی در خونسا کردن تلقیهاش معجزه‌ای که میامد معجزه مکتوب بود. پس مدل آقای زیکو جواب داد. حضرت موسی علیه السلام معجزش علیه خرافه بود، حضرت عیسی علیه السلام معجزشون اسطوره‌ای بود علیه اساطیر، و معجزه پیامبر خود ما هم متن مکتوب بود. در گزاره و گزینه و مشخصه تفکر شرقی هم همینه. در تفکر شرقی هم نگاه ها منتج میشه به جایی که در نهایت وداها و گزاره های دیگر و اوپانیشد ها نوشته میشه در شرق، و در غرب هم که خب عرض کردم با ایلیاد و اودیسه، بعد هم با جمهور افلاطون، با در واقع فیزیک و متافیزیک ارسطو تا به امروز استمرار داشته. هر سه گزینه زمینه شناخت حالا بایستی پاسخ میدادن. دغدغه اصلی بشر این بوده که سعادت چیست و چگونه باید به سعادت رسید. مکاتب شرقی تعریف خودشونو داشتن، مکاتب غربی هم تعریف خودشونو، این مکاتب وحیانی هم تعریف خودشونو، بایستی پاسخ میدادن. این پاسخ ها عمق داشت. پاسخ انسان شرقی تمام شد. انسان شرقی در شینتوئیزم، در بودیسم، در هندوئیزم و در کنفسیوئیزم بیشتر از آنچه که هست ادعایی نداشته. در نهایت انسان به دالائی لاما تبدیل میشه. انسان در نهایت اگر به مکاتب شرقی گردن بنهد بودای کوچک میشود. زیاد میشنوید مسئله بودای کوچک رو. همین تلقی توسط کریشنامورتی و توسط دیگران در مکتب اک و سایر مکاتب امروز به شرق، به غرب که رفته، در غرب نهایتا انسان ها سعی میکنن بعضی از گزینه ها و گزاره های کریشنامورتی و دیگران رو دریابند. به غایت انسان در نهایت میتواند یک بودای کوچک شود. ادعا برای نجات بشر تا حد بودای کوچک. داعیه سعادت بیشتر از این ندارن. داعیه انسان غربی هم تمام شد. مکاتب غربی که همواره گفتیم که اعلام میکنن غرب فلاسفه رو داره و شرق دینی انبیا رو، یعنی فلاسفه شون رو مابعضای انبیا میگیرن. فلاسفه غربی حرفی برای گفتن دیگه ندارن. چرا؟ چون رسما استراتژیستاشون اعلام کردن که پایان تاریخ، تاریخ تمام شد. ادعایی برای جامعه ای بهتر از این دیگه ندارن غربی ها. یعنی تمام مکاتب غربی و نظام فکری غرب آخرین حرفی که زدن این بود: لیبرال دموکراسی. و گفته شد لیبرال دموکراسی ارزش مطلقی است که بشر باید به این عمل کنه. از این به بعد گزینه و گزاره‌ای برای فلاح و رستگاریش وجود نداره. تمام شد. طرفداری از وضع موجود، حفظ وضع موجود. یعنی شما در غرب و در اندیشه غربی نگاه به آینده نمی‌بینید. اوتوپیای غرب، مدینه فاضله، حالا این مدینه فاضله که نیست، مدینه مفسداته. جامعه آمریکاست. آرزوی انسان‌های اروپایی در درون تمدن غرب اینه که توی آمریکا زندگی کنن. آرزوی انسان‌های اروپایی توی آمریکا زندگی کنن. به این معنا نیست که یک نگاه به آینده‌ای در غرب وجود داره. همین که هست مناسبه. لذا اعلام کردن تاریخ تمام شد. یک مدل، اونم لیبرال دموکراسی. همین. و بشر در نهایت در همه دنیا باید به آن چیزی برسد که امروز در آمریکا محقق شده. حرف اول و آخر تمام فیلسوفان و جامعه شناسان غرب، حتی منتقدین پست مدرنشون. ارزش‌هایی مثل حقوق بشر یا هیومن رایت، مثل لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی، مثل مدرنیته، مثل مفهومی به نام سکولاریسم، ارزش ویژه و بنیادینی مثل جامعه مدنی یا سیویل سوسایتی، اینها گزینه‌ها و گزاره‌هایی است که بایستی بشر در همه جهان فراگیر بشه. این کلیتی است که وجود داره. یعنی در واقع با کوکاکولا، با باربی، با مکدونالد، با موسیقی های جاز و راک و پاپ، با گزینه های این چنینی، اون فرهنگ و تمدن بایستی یک دست بشه و دیگران باید به اون تأثیر کنند. پس در نگاه مکاتب غربی حرف جدیدی نیست. همه نگاه فلاسفه و جامعه شناسه غرب به آمریکای امروز ختم میشه و سایر جوامع در نهایت باید آمریکایی بشوند، مشابه آمریکا و ارزش‌های آمریکایی. جمله‌ای که آقای جورج دبلیو بوش بعد از واقعه 11 سپتامبر اعلام کرد که آنان که از موهبت لیبرال دموکراسی محرومند دست به این کارها می‌زنند، یعنی همون انفجارهای 11 سپتامبر. و ما از ارزش‌های آمریکایی به جد دفاع می‌کنیم. پس نگاه شرقی هیچ ادعایی برای آینده نداشت. نگاه غربی هم که اعلام کرده تاریخ تمام شد، یعنی فوکویاما اعلام کرد تاریخ تمام شد، همین حرف حتی آخره، از این به بعد تاریخ رخ نخواهد داد، همین مدل رو بشر باید پیاده کنه. و هانتینگتون هم در مسئله جنگ تمدن‌ها اعلام کرد که تمدن‌های معارض میان این تمدن شاخص و برتر و برجسته ما رو منهدم می‌کنن، باید این رو حفظ کنیم. پس نه شرق ادعایی داره نه غرب، اما دین ادعا داره. دین خاتم، دین نهایی، دین اسلام ادعا داره. ادعاش اینه که من میتونم حل کنم. من برای آینده بشر برنامه دارم. من بشر رو به سعادت میرسونم. پرسش اینه: پس چرا سالا نتونستی برسونی؟ برای پاسخ به این پرسش باید حرکت خطی دین رو ببینیم. نظام معرفتی دین سه فراز دکترینال داشته. این سه فراز به ترتیب در دکترین بعثت، دکترین قدیر و دکترین مهدویت ختم میشه. دکترین بعثت، بعثت 124 هزار پیامبر رو در متن خودش داره. و وقتی حرکت 124 هزار پیامبر تمام میشه، قطعیت پیدا میکنه با دکترین پیامبر جلیل القدر اسلام. ذات و ماهیتی که در بعثت رسول جلیل القدر اسلام هست اینه: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من فقط برای این مبعوث شدم که اخلاق رو به تتمیم و تکمیل برسونم و به حد نهایی خودش برسونم. گفتیم که سیاست دینی تابع اخلاقه و وقتی پیامبر این دین برای تتمیم اخلاق آمده، یعنی برای تتمیم سیاست آمده و برای تکمیل سیاست آمده، لذا یک دین 100% سیاسی. ولی تمام شد، یعنی بشر به دلیل عنصر ارتباطات و گزینه‌ها دیگه نیاز نبود. یک زمانی برای هر کدام از در واقع روستاها یک نبی می آمد، هذه القریه، یعنی برای یک روستای پیامبر می آمد. اما سه پیامبر آخر برد جهانی داشتن. پیامبر خود ما در کمتر از 40 سال لولای سقاره رو گرفتن. دین اسلام از مراکش در ساحل اقیانوس اطلس تا آسیای میانه بحث پیدا کرده بود، قابلیت جهان شمول داشت. حالا دیگه تمام شده بود، بشر به فتحی از فرهنگ رسیده بود که دیگه نیاز نبود نبی بیاد. یک ادبیات مطلق وحیانی به عنوان معجزه پیامبر جلیل القدر اسلام آمد. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب لا ریب فیه، هیچ ریب و شکی درش نیست، هدن للمتقین، فقط اهل تقوا رو و متقین رو میتونه هدایت کنه. لا یمسه الا المطهرون، اونایی که پاکیزن میتونن لمسش کنن و ما ازش دفاع میکنیم. تأکیدی است که خدا میکنه، اجازه نمیدیم درش تحریفی به وجود بیاد. اما این نظام جامع دکترینال برای اداره بشر و هدایت بشر چرا محقق نشد؟ قرار بود این وقتی آمد از این به بعد امام معصوم اینو پیاده کنه. نیاز به این که با عالم بالا ارتباط وحیانی باشه و باز کلام وحی بیاد منتفی شد. در قدیر زمانی که دکترین بعثت تمام شد، دکترین قدیر از اینجا آغاز میشه که در حجة الوداع پیامبر همه رو جمع میکنن و اونجا میفرمان که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین کامل شد، نه فقط دین اسلام، نهایت دین، برای همیشه دیگه ارتباط با عالم وحیانی تمام شد. دین امروز کامل شد، نه در آمدن کتاب کامل شد، بلکه به این معنا کامل شد که این ادبیات مطلق وحیانی و الهی و آسمانی رو حالا بایستی امام معصوم پیاده کنه. الیوم اکملت لکم دینکم. خب این دینی که کامل شد با تبیین ولایت، حالا بایستی یکی پس از دیگری ائمه معصوم امامت کنن، هدایت کنن بشریت رو. اما محقق نشد. ما میبینیم که عدم تحقق این دین از کجا رقم خورد؟ خانه‌نشینی همون امامی که بایست این رو پیاده میکرد. دلیل این که مدعیات دین اسلام به نتیجه ننشست مطلق و اون سعادتی که ادعا شده هنوز رقم نخورده به این معنی. پس دکترین بعثت که تمام شد، دکترین قدیر آغاز شد. برای تحقق قدیر و برای اینکه دین که کامل شده، حالا امام معصوم امامت رو عهده‌دار هست، زعامت رو عهده‌دار هست، بتونه جریان رو ادامه بده، 11 امام یکی پس از دیگری در اعتراض نسبت به وضع موجود شهید میشن. اولی 63 سال، به امام 11 که میرسه 25 سال. سن این بزرگواران یکی پس از دیگری کوتاه‌تر میشه، زودتر دشمن اینها رو شهید میکنه و حذف میکنه. بعضیاشون سکوت میکنن، بعضیاشون قیام میکنن و بعضیاشون تقیه. اشاره کردیم قبلا حضرت امیر سکوت میکنه، امام حسین قیام میکنه، و امام هفتم به بعد تقیه می کنند. این سیر حرکت قدیر تا جایی ادامه پیدا می کنه که تقیه جواب نمیده. در امام دوازدهم رو در خردسالی می خوان شهید کنند، یعنی براشون مهدی خطری است که پدر مهدی یعنی امام حسن عسکری علیه السلام رو قید عسکری داره، یعنی توی پادگان زندانی بود، تو 25 سالگی شهیدش کردن. باید امام دوازدهم رو اجازه نمیدادن دیگه ایشون بزرگ بشه و بالغ بشه، اما حضرت ابتدا به غیبت کبرا و غیبت صغرا بعد هم به غیبت کبرا میرن. اینجا بشر تنبیه میشه. تنبیه و توبیخ بشریت به این معناست که نتونست تحمل کنه مجری و بانی حقیقت و عدالت رو در بین خودش. کمر به حسب و قتل اون بسته بودن. به نوعی خود مسئله مهدویت و خود غیبت خودش نوعی تقیه است. از اینجا دیگه دکترین قدیر جای خودش رو میده به دکترین مهدویت و نهضت انتظار. عنایت بفرمایید، دکترین بعثت 124 هزار پیامبر رو مبعوث شدنشون رو و قاعده ارسال رسول رو برتاف، بعد از ختم نبوت دوران قدیر آغاز شد که دین کامل شده بود، باید امام معصوم پیادش میکرد و 11 امام یکی پس از دیگری به گونه‌ای شهید شدن که امکان تحقق و تکمیل دین رو نداشته باشن. هر کدامشون یک دکترین مطلق از خودش به جای گذاشت که اون یک دکترین مطلق اون یک امام راه ما رو روشن کرده. و مهدی کسی نیست جز این که میاد تمام دکترین های انبیا و تمام دکترین های ائمه قبل از خودش رو یک جا پیاده میکنه در جامعه آرمانی آینده. جامعه آرمانی که نه غرب با تمام تفکر فلسفیش ادعایی برای بهتر شدن آینده داره و نه شرق، همه دیگه افول اندیشه دارن و تمام اندیشه هاشون خاموش شده. آنچه که به نام جنگ جهانی چهارم آغاز شده خاموش کردن این نهله فکری است. چهار نفر به عنوان نایب در مقطع اول دکترین مهدویت به عنوان نایب‌های خاص کار رو آغاز می‌کنند. بعد از چهار نایب ارتباط با نواب اربعین قطع میشه و از اون مقطع 61 زعیم تا به امروز، همونطوری که 11 امامی که میشناسیم 12 امامی که میشناسیم یک روز بینشون فاصله نبوده بین امامتشون، این 61 زعیم هم یک روز بین زعامتشون تا به امروز فاصله نبوده. تعجب میکنید توی ایران انقلاب اسلامی رخ داد، اینقدر شیعه قدرت داشت، آمادگی داشت که یک کشوری رو در اختیار گرفته بود. تعجب میکنید حزب الله لبنان در جنوب لبنان بزرگترین قدرت مادی دنیا یعنی غرب رو که اسارش میشه اسرائیل از جنوب لبنان بیرون میندازه. شیعه اگر به اینجا رسید زمان ائمش تقیه میکرد، جرأت عرض اندام نداشت، باید کتمان میکرد شیعه بودن خودش رو. چه شد که به اینجا رسیده، به این قدرت رسیده؟ به یک دلیل، که حضرت در طول این بیش از 1000 سال مانند نخ تسبیح عمل کرده این 61 نفر رو اداره و هدایت کردند. صاحب عصر بودن و صاحب زمان بودن یعنی این. اینگونه نیست که حضرت در یک جایی باشن یک روزی در واقع بیایند، ایشون هستند، دارن اداره میکنند. این زعمای 61 گانه رو دارن اداره میکنند. با کلیتی که رفتار اینها برمیتافته میبینیم یکیشون مثل سید رضی میاد خواهر کوچیک قرآن رو جمع آوری میکنه، یعنی نهج البلاغه رو، خط شیعه رو از بقیه جدا میکنه. یکیشون مثل علامه حلی استمرار میبخشه حرکت امام صادق علیه السلام که امام صادق بنیان مذهب شیعه رو گذاشتن، 4000 شاگرد پروروندن، از 1 میلیون حدیثی که از ائمه باقی مونده 500 هزار تاش مربوط به 2 تا از امام های ماست، امام باقر و امام صادق علیه السلام. و امام صادق علیه السلام یک تنه 350 هزار حدیث رو به خودشون اختصاص دادن. علامه حلی میان و بنیان فقه شیعه رو متعدل میکنن. به ترتیب کاشف القطاها، عملکرد سیاسی، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ طبرسی، سید رضی، تمام این بزرگان رو میشناسید. میره داماد استرابادی، به نفر 59 که میرسه شیعه حرکتش سیال بوده، از هرات در افغانستان تا به البک در لبنان تا هله، نجف، کربلا در عراق تا قم، اصفهان، قزوین و ری و مشهد و تهران سیال بوده. و در نهایت بعد از حرکت میرزای شیرازی علیه استعمار انگلیس زمان قاجاریه، آرام آرام شیخ عبدالکریم حائری حوزه علمی رو منتقل میکنن به قم، قم رو برجسته میکنن. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه با تأثیر به مدل رفتاری امام صادق علیه السلام تعداد بسیار زیادی شاگرد میپرورونن در یک فضای امن که حتی عملکرد آیت الله کاشانی و دیگران رو هم بر نمیتابن در اون مقطعی که بحث ملی شدن صنعت نفت و اینا بود، چون میخواستن این افرادی رو بپرورونن که نفر بعدی که میاد دیگه نفر بعدی جنبشش فرهنگی و علمی نیست، نفر بعدی جنبشش کاملا سیاسی بود. نفر 60 امام راحل و امام رضوان الله تعالی علیه حق از دست رفته بشریت رو که در مسئله قدیر محقق نشد و خانه نشینی حضرت امیر رقم خورد، موفق شدن به دست بیارن به نیابت از امام معصوم. و این مسئله استمرار داشت، کار ساده ای نبود. امروز هم که زعامت نفر 61 موضوعیت داریم. نکته قابل تأمل و تعجب اینجاست که با فاصله 30 دو حکومت دینی و دین پایه به وجود آمد. یکی آنچه که صهیونیسم نامیده میشه و یکی هم حکومت اصولگرای جمهوری اسلامی. مدعیات دین برای اداره بشر درست در زمانی که سوسیالیسم و کپیتالیسم در مواجهه با هم یکی پس از دیگری تلفات میدن. 170 میلیون کشته ای که مدرنیته بر دست بشریت گذاشت نشون داد که تفکر مدرن قادر نیست بشر رو اداره کنه، هدایتی رو بر نمیتابه. افول اخلاقی و سکولاریسم عنان‌گسیخته رو امروز در حوزه تفکر غربی میبینیم. لذا از این منظر سیر نهضت انتظار آغاز شد. پس در مجموع جمع‌بندی کنیم، ما سه بخش در نظام معرفتی بشر میشناسیم در جغرافیا: حوزه شرقی روحگرا، حوزه غربی خردگرای تعینی و حوزه میانی وحیگرا. حوزه میانی وحیگرا امروز تلفیق و ترکیب شده با تفکر شرق و غرب، عقلانیت رو داره و عرفان رو داره و ما به ازای حرکت خودش، حالا که دیگه هیچ کس ادعایی برای آینده بشریت و رستگاری جامعه نداره، مدعی است که میتونه در آینده بشر رو به رستگاری برسونه. راه به رستگاری رسوندنش اینه که این ادبیات مطلق وحیانی یعنی قرآن مجید رو امام معصوم بیان و ایشون پیاده کنن. از این منظر حرکت ما به سمت آینده مقوله مهدویت رو رقم میزنه و این گزینه و گزاره چیزی نیست جز مقدمه‌ای که بر دکترین مهدویت رقم خورد. و سلام.